زن بر عهده مرد است و او حق اخراج زن از خانه را ندارد، چنان که زن نیز در صورت دریافت نفقه حق ترک خانه را ندارد. از آنجا که افراد معمولاً در شرایطی که هیجانی و عصبانی هستند تصمیم به طلاق می‌گیرند، در کنار هم بودن مرد و زن مطلقه به مدت چند ماه می‌تواند زمینه را برای آشتی میان آنان و بازگشت به زندگی عادی فراهم کند. البته شرط ماندن زن در خانه شوهر در مدت گذراندن عده این است که با رفتار و گفتار زشت عرصه را بر شوهر تنگ نکند و یا کارهای خلاف عفت انجام ندهد. ادامه آیات بر این نکته تأکید دارد که تا قبل از رسیدن به پایان دوران عده امکان رجوع هست و میتوان از طلاق منصرف شد و به زندگی عادی بازگشت. اما اگر قصد شما برای جدایی جدی است، این امر باید به نحو شایسته و پسندیده باشد. پس باید از هر گونه رفتار و گفتار زشت نسبت به همسر بپرهیزید و حقوق شرعی و قانونی او را به نحو کامل ادا نمایید. همسران باید بدانند که اگر در هنگام طلاق حدود الهی را مراعات کنند و از هر گونه بدخلاقی اجتناب ورزند، خداوند راهی را برای آینده آنان می گشاید و از جایی که گمان نمی برند آنچه خیر است نصیب آنها می کند. این سنت دائمی خداوند است که هر کس بر او توکل کند و تقوا را رعایت نماید، خداوند زندگی او را کفایت می کند و بر اساس تقدیر و اندازه درست برای او خیر مقدر می سازد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که ازدواج در اسلام امری مقدس است، لذا به محض تصمیم زن و مرد با جدائی و طلاق آنها از یکدیگر جدا نمی شوند، چرا که تحقق این تصمیم با گذشت چند ماه نیاز دارد تا شاید در این فرصت تنش‌ها و کدورت‌ها فرو نشیند و امکان آشتی میان آنان و بازگشت به زندگی مشترک فراهم شود. در صورت طلاق و جدائی از زندگی ناامید نشویم و با توکل بر خداوند به آینده امیدوار باشیم. رفتار همسران با یکدیگر باید شایسته و پسندیده باشد، چه در حال صلح و آشتی و چه در حال قهر و جدائی، تا فرزندان آسیب کمتری ببینند. و حضور دو شاهد عادل در هنگام طلاق نشانه توجه اسلام بر رعایت حقوق همسران در هنگام جدایی است. و نکته دیگر این که راه رهایی از بن‌بست‌ها و بحران‌های زندگی دو چیز است: الف، تقوا و دوری از گناه، و ب، توکل بر خدا. در حقیقت تقوا و توکل دو اهرم مهم برای خروج از بن‌بست های زندگی هستند.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا رب.
نوبت میرسه با صحبت کارشناس محترم برنامه، جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمندی این برنامه. اگر در آخرین قسمت از این سلسله مباحث با ما همراه بوده اید در زمینه نقش نماز در میان معارف دینی و اندیشه اسلامی نکاتی بیان شد و در آخرین سخن گفته شد که در اندیشه دین نماز ستون دینداری انسان به شمار می رود. اگر نماز نباشد در یک جامعه دین فرو می ریزد و استوار باقی نمی ماند. در ادامه همین سخن روایت دیگری را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بدین گونه نقل کردند که فرمود موضع الصلاة من الدین کموضع الرأس من الجسد. فرمود نسبت سر به تن چطوریست، چه اهمیتی را دارد؟ همون نسبت را نماز نسبت به سایر معارف و احکام دینی دارد. لازم است توجه شود که در میان اعضای بدن انسان اعضا نقشی یکسان ندارند نسبت به سلامت و سقم انسان، نسبت به حیات انسان، نسبت به مرگ انسان. از این میان سر انسان نسبت به پیکر به اندازه ایست که بود اون بود پیکر و نبود اون نبود پیکر و حیات انسانی به شمار می رود. اگر تنی سر نداشته باشد امکان ندارد و قابل تصور نیست که زنده باشد. تنی بی سر امکان بقا و امکان وجود و امکان حیات ندارد. ممکن است دست نباشد حیات داشته باشد انسان، یک پا نباشد، حتی دو پا نداشته باشد انسان بماند و زنده باشد و حیات او استمرار پیدا کند. همین گونه حتی چشم ممکن است نه یکی بلکه هر دوتا نباشد، با اون هم حیات انسان ادامه پیدا می کند. گوش هم همین گونه ممکن است یک گوش یا دو گوش نباشد، بینی نباشد در و دهان نباشد در انسان، زبان نباشد، باز هم حیات انسانی قابل تداوم است. می تواند انسان هیچ یکی اینها رو نداشته باشد، با اون هم حیات داشته باشد و به زندگی خیش ادامه دهد. اما امکان ندارد که پیکری و تنی باشد و سر در اون پیکر نباشد و اون پیکر حیات و زندگی داشته باشد. برای اون که نقش و جایگاه نماز در دین به درستی مشخص شود، رسول خدا در اینجا و در این سخن همین تشبیه را استفاده کرده اند و به کار برده اند که نقش نماز در دین مانند نقش سر انسان در جسد اوست، که اگر سر باشد جسد امکان حیات و امکان وجود دارد، ولی اگر سر در تن نباشد، تن بی سر، امکان حیات در او نیست. بنابراین تمام نیرو، تمام قدرت، تمام تعقل و تمام خصوصیات یک تن وابسته به سر و وابسته به اون چیزی است که مرکز هدایتگری است، مرکز کنترل است، مرکز مغز انسان است، مرکز حیات انسان است. و نماز چنین نقشی را در حیات دینی انسان دارد که بدون آن مانند آن است که دین بی سر باشد و دین بی سر نمیتواند وجود و حیات داشته باشد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
با پایان برنامه در وادی نور از رادیو دری رسیدیم. با تشکر از همراهی شما، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari، نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر، خدا یارتان باد. رحمت
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه زربان آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما هستیم و باز هم برنامه صحی و بهداشتی زربان هست که از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که در این ساعت برنامه صحی بهداشتی زربان را برای شنیدن انتخاب کردین. امیدواریم که حالتان خوب باشه و جانتان جور. امروز باز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب دکتر علی کسرایی منش، دکترای دواشناسی یا فارمسی هستیم تا در ادامه بحث‌های قبل با نکات مهم و ضروری در مورد دواها و داروها با هم صحبت بکنیم. اگر شنونده برنامه‌های قبل ما بوده باشین می‌دانین که در دو برنامه با شرایط مناسب نگهداری داروها، چگونگی استفاده و استعمال صحیح دواها و همینطور در مورد گروه دواهای مخدر و تخدیری و مسکن‌ها یا تسکین دهنده‌ها و ضد دردهای قوی صحبت شد که باید نهایت مراعات در مصرف این دواها شود و در ادامه هم راجع به دواهای آنابولیک و هورمونی که بعضی‌ها برای زیاد کردن وزن و زیبایی اندام و زیاد کردن حجم عضلات بدنشان استفاده می‌کنند صحبت‌های بسیار مفیدی شد و تأکید شد که هرگز دنبال ای دواها و مکمل‌ها یا تقویت کننده ها نروند و هر گونه استفاده از دواها باید زیر نظر دکتر معالج و پزشک باشه و ضررها و تاوانهای این ترکیبات و تقویت کننده ها بیان شد که امیدواریم مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید. امروز هم با جناب دکتر کسرایی منش صحبت میکنیم و بحث را ادامه خواهیم داد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که این وقت رو من دادین تا بتونم با مردم صحبتی داشته باشم در زمینه دارو.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه باز هم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم در برنامه زربان. در دو جلسه قبل به نکات مفیدی در زمینه داروها و دواهای مختلف از جمله دواهای مخدر و تخدیری، داروهای مکمل و بدنساز هورمونی و خطرها و نتایج اونا صحبت شد. امروز با توجه به اینکه آیدتون مشکل چاقی و زیاد شدن وزن در جامعه زیاد شده و متاسفانه گاهی دیده میشه که بعضیا به جای کنترل وزن بدنشان با رژیم غذایی مناسب و با ورزش مناسب دنبال دواهای ضد چاقی و لاغرکننده میرن و این دواها هم تبلیغ هم میشن، خب ممکنه که مشکلات رو ایجاد بکنن. میخوام در رابطه با مصرف و آثار این دواهای لاغر کننده با شنوندگان خوب برنامه ضربان صحبت بکنین که آیا این دواها هم عوارض و تاوانهایی داره یا خیر.
در این رابطه بله، ما داروهایی داریم که الان هم استفاده میشن و یکی از این نمونه داروها اورلیستات هست که در ایران به نام ونوستات و زنولیپ داره تولید میشه. این دارو مهار کننده آنزیم لیپاز هست، یعنی به زبان ساده بگم باعث میشه که از تجزیه چربی در روده جلوگیری بکنه و نذاره که چربی ها جذب بشه و در نتیجه بدن چربی هایی که لازم داره از چربی های ذخیره خودش برداشت میکنه و فرد به مرور لاغر میشه.
بله.
اما خب استفاده از همین دارو هم ممکنه عوارضی در پی داشته باشه. عوارض شایعش مدفوع چرب هست، اسهال چرب هست که متعلق به مصرف دارو دیده میشه و در موارد شدیدتر ممکنه درد شکم و حتی بی اختیاری مدفوع هم ممکنه ایجاد بکنه که دیگه در این مورد بیمار از مصرف دارو منصرف خواهد شد.
بله.
سردرد و خستگی و بیخوابی و افسردگی و استراب هم ممکنه که ایجاد بکنه و حتی سندروم شپ آنفولانزا و ممکنه سرفه های مزاحم ایجاد بکنه.
بله.
پس میبینیم که استفاده از یک دارویی که میتونه جذب چربی ها رو مهار بکنه و کمک به لاغر شدن بکنه میتونه که چه عوارضی در پی داشته باشه. من بازم اینجا توصیه میکنم که بهترین راه کم کردن وزن مصرف کردن کمتر غذاها، به خصوص غذاهای چرب و غذاهای از کربوهیدرات هست، یعنی استفاده از یک رژیم
تهوع و بیماری مصرف داروهای خوراکی دیابتشو ادامه بده. در این خصوص که مصرف کننده داروی گلیبنکلامید هستید، به همین ترتیب اون دارو افزایش دهنده ترشح انسولین هست و میتونه منجر به حملات افت قند خون بشه، که در خصوص تنظیم مصرف اون حتما با پزشک خودتون مشورت بکنید.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان همکار گرامی ما جناب دکتر علی کسرایی منش، دکترای فارمسی یا داروشناسی، در مورد داروهای ضد چاقی و لاغرکننده و عوارض و خطرهای استفاده نابجای اونا صحبت کرد. همینطور یک توضیح کوتاهی در زمینه مصرف درست دواهای ضد حاملگی دادن و به عوارض احتمالی این دواها هم اشاره شد. ما همچنان با شما همراه هستیم و با جناب دکتر کسرایی منش. آی دکتر، یکی از بحث‌های مهم در رابطه با دواها، مصرف دواها در دوران حاملگی یا بارداری و شکمداری و دوران شیر دادن به طفل هست و می‌دونیم که بسیار جدی توصیه میشه که در دوران حاملگی و شیر دادن هر قسم دوایی را باید با نظر دکتر معالج و پزشک مصرف بکنیم و اصلا دوا خودسرانه استفاده نشوه. علت این همه تاکید و توصیه چی است آی دکتر؟
در دوران بارداری داروهایی که مصرف میشه امکان داره که این داروها بتونن از سد خونی جفت رد بشن و وارد بدن جنین بشن، و چون جنین در حال رشد هست امکان داره که این داروها روی رشد جنین تأثیر بذارن و ناهنجاری ایجاد کنن.
بله.
به خصوص در 3 ماهه اول داروها اکثرا استفادهشون ممنوع هست و کلن در مورد بیماری هایی که خانمای باردار باش مواجه میشن و میخوان دارو مصرف کنن، حتی پزشک متخصص هم سعی میکنه که داروهای ساده تر و داروهای سیف تر، داروهای ایمن تر رو استفاده بکنه.
بله.
که عوارضی متوجه جنین نباشه. گاهی اوقات امکان داره که حتی یک قطره بینی که مادر استفاده میکنه از طریق مخاط بینی جذب بشه، وارد خون بشه، بره وارد بدن جنین بشه و عوارض سو به جا بذاره. به همین دلیل باید خیلی مواظب باشن و هر دارویی رو که کسی توصیه میکنه استفاده نکنن، به خصوص در مورد حاملگی. و یک مورد دیگه هم که هست بچه های زیر 2 سال هست.
بله.
که من توصیه‌ام همیشه به بیماران این هست که برای بچه هاشون هر دارویی رو که میخوان استفاده بکنن با تجویز متخصص کودکان باشه، تا اینکه بچه دچار مشکل نشه. چون خیلی از داروهایی که در افراد بزرگسال استفاده میشن امکان داره که در بچه های زیر 2 سال شدیداً ایجاد مسمومیت بکنن و عوارضی بذارن که بعداً نشه جبرانش کرد.
بله. در دوران شیردهی هم طبیعتاً ممکنه که این دواها از طریق شیر منتقل شود.
بله، در دوران شیردهی بعضی از داروهایی که میتونن داخل شیر ترشح بشن مسلماً وارد بدن نوزاد خواهند شد، چون نوزاد از مادر شیر میخوره و میتونه همون عوارض سوی رو که داره در بدن نوزادم دیده بشه. اینجا کاری که انجام میشه این هست که اگر مصرف اون دارو برای مادر حیاتی باشه، توصیه میشه که مادر در زمان مصرف دارو شیردهیش قطع بکنه.
بله.
و از شیر خشک به عنوان غذای اصلی کودک استفاده کنن تا دوره دارو تموم بشه، و یا اینکه اگر امکانش باشه دارو رو عوض بکنن و داروی سیفتری به مادر بدن که عوارض سو روی بچه نداشته باشه.
آقای دکتر، در مورد دواهای صنعتی و کیمیاوی همینطور که شما هم فرمودین زیاد صحبت شده و تذکرات و تاکیدات زیادی شده که در دوران حاملگی یا بارداری و شیردهی باید بسیار احتیاط کرد و خب داروها بدون تجویز پزشک مصرف نشه، اما در مورد داروهای گیاهی یا سنتی یا به تعبیری دواهای یونانی کمتر صحبت میشه. خیلی‌ها فکر میکنن که اینا اصلا ضرری ندارن و بیتاوان هستن. میخوایم در ارتباط صحبت بکنید که آیا این داروها هم میتونن مشکل ایجاد بکنن، آیا میتونن مضر و خطرناک باشن یا خیر؟
داروهای گیاهی کمتر ولی بی‌عارضه هم نیستن، یعنی باید توجه داشت که داروهای گیاهی هم باز حاوی مواد، یعنی در گیاه مواد شیمیایی وجود داره که اینا بله. دارای اثر دارویی هستن و این از قاعده کلی مستثنا نیست.
بله.
اگر توسط مادر استفاده بشه میتونه وارد بدن بچه هم بشه در زمان شیردهی، یا در زمان حاملگی وارد بدن جنین هم بشه.
بله.
و اگر چنانچه دارویی عوارضی براش ثبت شده باشه که خطرناک باشه، میتونه عوارض در کودک هم دیده بشه.
آقای دکتر کسری منش، میدونیم که مصرف دواهایی که برای مشکلات عصبی و روانی تجویز میشه خیلی شایع شده و از اون طرف داروهای مختلف روانگردان را هم داریم برای تغییر روحی روانی مریض ها. نظر شما در مورد این داروهای روانگردان یا تغییر دهنده حالات روحی روانی چی است؟
من بیشتر ترجیح میدم که بگم ترکیبات روانگردان.
بله.
چون ما این دسته از ترکیبات چندان مصرف دارویی ندارن به جز چند مورد خاص. مسلماً این داروها باید در جایی استفاده بشن که نوع مصرف تایید شده باشه.
بله.
یعنی این که ما یک داروی محرک مغزی رو بیایم برای افزایش حافظه به طور سرخود استفاده بکنیم، این میتونه عوارض ناگواری به جا بذاره و باید مواظب باشیم که این ترکیبات میتونن وابستگی هم ایجاد بکنن و فرد به ورطه‌ای کشیده بشه که نتونه مصرف اینا رو قطع کنه.
آقای دکتر، یک سوال دیگه که مطرح هست یه که داروهای مختلفی که ما مصرف میکنیم، آیا این داروها روی هم دیگه اثر دارن؟ ممکنه که داروها روی هم اثر بکنن، فعالیت یک دیگر کم و زیاد بکنن و در این زمینه نقش داشته باشن، و این که ما چه نکاتی را باید در این حوزه رعایت بکنیم؟
بله، داروهایی که مصرف میشن امکان داره به دلایل گوناگونی با هم تداخل داشته باشن.
بله.
یعنی اثر همدیگر رو کم یا زیاد بکنن. یکی از دلایلش این هست که ممکنه دو تا دارو با هم در جذب رقابت کنن و یک دارو موفق تر باشه و یک دارو جذبش کمتر بشه. یک دلیل دیگه این هست که ممکنه یک دارویی بره تو کبد و آنزیمای کبدی رو که مسئول متابولیسم داروی دیگه هستن مهار یا تحریک بکنه. بله. در صورتی که یک داروی متابولیسم داروی دیگر تحریک بکنه، باعث میشه که اثر اون دارو کم بشه، بیشتر متابولیزه بشه.
بله.
و باز برعکس، اگر داروی متابولیسم داروی دیگر رو مهار بکنه، امکان داره که اون دارو داروی دومی اثرش در بدن بیشتر بشه چون متابولیسمش مهار شده.
بله.
نمونه های مختلفی هست که داروها میتونن با هم تأثیر بذارن. مثلا داروی اریترومایسین که یک آنتی بیوتیک هست.
بله.
میتونه باعث افزایش اثر ضد انقادهای خوراکی بشه. همین داروهای ضد حاملگی خوراکی میتونن با داروهایی مثل سایمتیدین، کوتریموکسازول، لووستاتین میتونن تداخل داشته باشن و متابولیسم کبدی وارفارین رو میتونن آهسته کنن، اثر وارفارین رو میتونن افزایش بدن. یه داروی والپرات سدیم که یک داروی ضد تشنج هست، باز میتونه با داروهای ضد تشنج دیگه مثل فنیتوئین، فنوباربیتال تداخل داشته باشه، اثر فنیتوئین رو میتونه افزایش بده، فنوباربیتال میتونه اثر والپرات رو کم بکنه.
بله.
کلسترامین یک داروی هست از اون نمونه ای که در جذب گفتم، میتونه جلو جذب والپرات رو بگیره و اثرش رو کم بکنه. و همچنین داروهای دیگه مثل آسپرین، کاربامازپین، ایمیپرامین هم میتونن تحت تاثیر داروی والپرات قرار بگیرن. اینا یک موردایی هست که باید حتما به طور موردی هر تجویزی که میشه کاملا دقیق باشه و بیمار اگر داروی از قبل مصرف میکنه به پزشک بگه که پزشک بتونه دوز دارو رو تنظیم کنه یا نحوه مصرف دارو رو به بیمار بگه که نتیجه مثبت رو ازش بگیره.
بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب، بحث بسیار خوبی مطرح شد. با شما خداحافظی میکنیم.
منم با شما و شنوندگان خداحافظی میکنم.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز ضربان.
اختیاری ادرار در بزرگسالی. دفع ناگهانی و غیر عادی ادرار رو بی اختیاری ادرار میگن. درسته که این مشکل روی روحیه و فعالیت‌های روزمره افراد اثر بدی میذاره، اما نمیشه اسم بیماری رو روش گذاشت. در اصل بی اختیاری نشونه بروز یک بیماریه، نه خود بیماری. بی اختیاری ادرار به دلایل مختلف به وجود میاد و در همه سنین هم مشاهده میشه، اما مشکلات مربوط به مثانه بیش فعال و تحریک پذیر بیشتر در سالمندان شیوع داره. بعضی از بیماری ها مثل MS و آلزایمر زمینه ساز بروز این مشکل هستند. در خانم ها دلایل مختلفی باعث میشه که بی اختیاری شیوع بیشتری نسبت به آقایون داشته باشه، مثل بارداری، زایمان و شروع یائسگی. در آقایون هم بالا رفتن سن و مشکلات مربوط به پروستات باعث مشکل در ادرار یا بی اختیاری میشه. بی اختیاری در بزرگسالان چند دسته‌بندی مختلف داره. مثلا بعضی افراد هر چند وقت یه بار با ترشح ادرار مواجه میشن، اما بعضی ها اصلا کنترلی روی مثانه‌شون ندارن و ادرارشون مداوم و به طور قطره قطره دفع میشه. در یک دسته‌بندی دیگه بی اختیاری ها به دو نوع موقتی و دائمی تقسیم میشن. گاهی نوشیدن بعضی نوشیدنی ها مثل الکل، قهوه، چای و هر نوع نوشیدنی قندی و اسیدی دیگه یا حتی آب، اون هم در مدت زمانی کوتاه باعث تحریک مثانه و بی اختیاری های موقت میشه. مصرف داروهای فشار خون، آرام بخش ها و شل کننده های عضلات هم ممکنه کنترل مثانه رو کم کنن. بعضی مشکلات مثل عفونت دستگاه ادراری و یبوست هم میتونن افراد سالمند رو به طور موقت با مشکل بی اختیاری ادرار مواجه کنن. اما گاهی این مشکل میتونه دائمی بشه و برای بیمار مشکلات مختلفی رو به وجود بیاره. یکی از دلایل بی اختیاری دائمی به ویژه در میانسالی و سالمندی خانم ها افتادگی عضلات کف لگن بر اثر بارداری و زایمان و یا یائسگی و برداشتن رحمه. با افزایش سن و ضعیف شدن عضلات مثانه، ظرفیت اون برای نگهداری ادرار کاهش پیدا میکنه و گاهی با فعالیت‌های ساده‌ای مثل خندیدن، سرفه کردن و بلند شدن از صندلی، فرد دچار بی اختیاری میشه. همینطور در سنین بالای 65 سال احتمال ابتلا به مشکلات پروستات بیشتر میشه. بزرگ شدن پروستات و فشار آوردن اون روی مثانه میتونه به شکل ثانویه باعث بی اختیاری بشه. سنگهای مجاری ادراری و کلیه یا آسیبهای نخاعی هم از عوامل دیگه‌ای هستن که مشکل بی اختیاری رو ایجاد یا تشدید میکنه. کم کردن وزن با کم کردن فشار روی مثانه و عضلات اطراف اون و ترک سیگار با کاهش خطرات بیماری‌های کلیوی و یا دیابت میتونه تا حد زیادی از بی اختیاری در سالمندان پیشگیری کنه.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سرشار از محبت. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
مدام بفرما، ایام یک چای سبز مزه‌دار امروی کلچه.
خیر می‌بینی؟ بله، رنگ و ظاهر چای که بسیار خوب معلوم میشه. ولی خب بازم برات میگم، گفتیم ولی بازم تاکید میکنم که مراقب خودت باید باشی فائزه جان.
ای تو میگی که فقط بگوی که بار اولم هست. چقدر مراقب باشو؟ مراقب هستم
فائزه جان، و بار اول و دوم ارتباط نداره. خودت تکلیف داری و باید مراقب باشی. گوش میتی چی میگم یعنی؟
من خودم هوشم هست، تو تشویش نکن.
خدا کنم.
بعد از او بی‌تحرکی خوب نیست. من باید راه برم تحرک داشته باشم. لطفاً اگه میشه به این امور دخالت نکن.
بله؟ درست شنیدم؟ دخالت چی ماناست فائزه جان؟ من اگه گپی میزنم تشویشی دارم، باور کن به خاطر خودت هست. بی.
تشکر از خودت. من فقط میگم که تشویش نداشته باش.
چی بگویم؟ من هر چی میگم تو باز کار خودت هم میکنی. خدا خیر پیش کن. از حساب خودت فائزه جان، چقدر مانده که مهمان ما به خیر خوبی پای شبانه به خیر دهی خانه برسه به خیر؟
ماه آخر است.
خب؟
قابله میگه که 3 هفته دیگه، ولی من خودم فکر میکنم که 4 هفته دیگه وقت دارم. به نظرم که او اشتباه میکنه.
سه هفته یا 4 هفته؟ خیبایی حساب یک ماه دیگه دخترک ما به دنیا میاد.
نه بچگه که ما جمع جان، ما نامش ماندیم شیراغا.
دخترک ما نامش هم از فرشته. با خبر باشی ها؟
واقعا تو خوش داری که دختر باشه ها؟
خب البته گپ دل خدا برات بگویم فائزه جان. اول از همه خوش دارم که سالم و جور و تیار باشه.
خوب.
البته اگه دختر باشه خب بیخی نور الان نور میشه.
سالم خوب باشه، ولی به نظر من بچه بهتر است.
چرا؟
دو روز دیگه به درد ما میخوره، دختر به درد نمیخوره.
نه من بچه هستم، امیال نمونه عینیش روبروی خودت. من چقدر به درد پدر مادرم میخورم؟ بگو دیگه.
چی گپیست که میزنی؟
راستی بچه چی میگه؟ برش گفتی که صاحب یک خورک میشه بخیر؟
برش گفتم که بزودی صاحب یک بیادر میشه.
لا حول.
میگفتش که نمیشه که صاحب خوار شم.
راستی میگی؟ پس وام در دل مک گفته دیگه، او از دل مک خبردار شده.
سرانجام انتظار جمال و همسرش فائزه به پایان رسید و اونا فرزندشان به دنیا آمد. جمال بیشتر از همسرش خوشحال بود، هم به این خاطر که فرزندشان دختر بود و همی که صحیح و سلامت به دنیا آمده بود.
سلام سلام رجب جان، خوب هستی؟ جور هستی؟
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چی حال داره جمال جان؟ خوبی؟
شکر
خوب هستم.
همگی خوب. خدا روز بخیر و خوبی باشه. بخیر
سلامت باشین.
کار کمایی چطور است؟ خوب است؟ بخیر
شکر خدا مگذره.
خب شکر کمی روزگار بخیر و خوبی مگذره. میگم رجب جان،
جان
شما که قصاب هستیم حتما برای زندان دارن دیگه نی؟
برای نظر و اتر چیزا بکار داریم؟
خب بله خدا برم بخیر خوبی شکر خدا یک دخترک مقبول داده، میخواییم که عقیقش کنم بخیر خوبی.
واه واه مبارک باشه.
تشکر.
خداوند قدمش رو برتون نیک کنه
انشاءالله.
بله برم داریم ولی به دکان نیست، طرف دیگر بیا که خودت جای گسفندا ببرم.
طرفای دیگر؟
بله
دیگر. ساعت 4 بجه دیگر خوب است؟
بیخی خوب است.
پس به شب نخوریم بهتر است.
آه همون 4 بجه بیا خوب است.
پس من انشاءالله 4 بجه دیگر طرف شما میایم.
بسیار خوب.
اونایی که جمالم شناختن متوجه شده بودن که او خیلی خوشحال تر از زمانی است که بچه اولش به دنیا آمده بود. از خوشی به کالای خود جایی نمیشد. حتی به خانه هم یک قسمی با دخترک نوزاد خود برخورد میکرد که این تفاوت مشهود بود.
میدونم کار زیاد هست، سخت و مسال. خو کرد یعنی؟
بله خو کرد. باش که ما برم سر جایش بانم.
پدر صدقه شبه سونی سری کن چقدر مقبول است. نورانی است.
هنوز خود زود است که معلوم کنه چقدر مقبول است. نوزاد است دیگه. من رفتم.
یزو گفاسا برو برو مراقب باش نندازیش ما کم بگیریش.
خدا شکر
هزار مرتبه شکر.
جمال
بله بله.
یک چیزی برات بگویو.
بگو.
میگم کلگی میگن که خودت این دختر ما را از بچیت بیشتر کده خوش داری. چرا؟
کلگی میگن خب اولاد شیرین است دیگه فایزه جان. البته خب که من بیشتر خوشحال استم راستش فایزه جان یک دلیل دگام دارم.
خب چه دلیلی؟
یادت هست که اول عروسی ما با هم چی قرار ماندیم؟ ما چیم یادت هست یا نه؟ یادت هست؟ میگم فایزه جان نظر چی است که هر دوی ما یک تصمیم مشترک بگیریم؟
تصمیم مشترک؟ چه تصمیمی؟
میگم تا یک مدت به خاطری که پدر مادرای ما هم به زندگی ما دخالت نکنن خب و خانهشان رفت آمده نداشته باشیم نرویم.
یالا مگر میشه چی گپایی میزنیم؟
خب چرا نشوه؟ نه که هیچ نرویم. مثلا چطور برات بگویم هر دو سه ماه یکان دفعه خبرگیری داشته باشیم. چی میگی؟
خب اگه اونا زود به زود آمدن چی؟
آفرین سوال خوب پرسان کردی. بخش سختشام اینم اینجاست. اگه اونا آمدن دروازه خانه را برویشان باز نمی کنیم. نظر چی است؟
هیچی گفیست مگر اون میشه؟
خب اگر دوی ما بخواییم چرا نشوه؟
نی
میشه؟ گوشکو فایزه نگو نه دیگه گفت موقتیست برای چند وقت. ای به خاطر زندگی هر دوی ماست. چی زندگی ها که به خاطر دخالت های پدر و مادر ها از هم پاشیده. خب البته من برات میگم نیتشان خیر است ولی خب بالاخره یک گپ میزنن بگو مگوی میشه اونمو دخالت گفته میشه دیگه فایزه جان. ها نظر چی هست؟ یادت هست که قبول کردی؟
خب
چند روز بعدشون پدر و مادر ما آمدن خانه ما. من از پنجره سیل کردم وقتی دیدم پدر و مادرم است خب وانمود کردیم که خانه نیستیم. اونا هم یک چند دقیقه تال خوردن ماتل شدن و رفتن. یادت هست که
وای جمال چقدر کار ما خام و بد بود. خوب شد که هیچ وقت پدر جان و مادر جان نفهمیدن، اگه نه که از دست ما خیلی خفه می شدن.
بله اما چند روز بعد
سلام
من میرم دروازه رو باز کنم.
ای کجا میری؟ چی میکنی تو؟ باش که اول از کلکین سعی کنم ببینم کی هست. فامیلی؟
یادم نبود کی هست.
صبر کن میگم. خوب شد دروازه رو باز نکردی.
کی هست؟
پدر و مادرت هست.
پدر و مادرم؟ ما باید دروازه رو باز کنم.
صبر کن کجا میری؟ استاد چه همونجا؟ قول قرار ما مگه یادت رفت؟ گریه آرام تر. چرا گریه میکنی؟ چرا گریه میکنی؟
من تاب ندارم جمال. اونا پدر و مادرم هستن. من دروازه رو باز میکنم.
نه نه رو فایزه.
سلام پدر جان. سلام مادر جان. خیلی خوش آمدیم.
وعلیکم السلام دخترم. چه حال داری؟ خوبی؟
دختر گلم، اگه چند دقیقه دیگه دروازه رو وا نمی‌کردی ما پس می‌رفتیم خانه خود. چرا قدیر بکنی؟
من به مادرت بفهمی چی گفتم. گفتم که ده اینا خانه هستن ولی خب خود گرفتن و دروازه رو واز نمی‌کنن.
چی گفتی پدر جان؟ خیلی زیاد خوش آمدی.
پدرت مذاق میکنه.
بفرمایید.
بفرمایید دختر.
اتفاقا جمال جانم خانه است.
بریم دخترم ها که چاشت اینجا هسته. من از امیالو گفته باشم چاشت ما اینجا هسته.
تو باز دست پدر، تو باز دستش. بیا بریم آله.
بریم.
خوش آمدی جمال جان.
بهبه سلام پدر جان. سلام مادر جان. خوش آمدن. بسیار زیادم خوش آمدن.
علیکم و سلام جمال جان. چی حال داری بچه؟
خیلی خوش آمدن.
هیچ وقت اون اشتباه رو نباید تکرار کنیم.
خب اون تصمیم از روی خامی و بی‌تجربگی ما بود دیگه. ولی من همون روز متوجه یک چیز شدم فائزه جانا.
متوجه چی شدی؟
متوجه شدم که دختر چیزی دیگه است. بگو برچی.
چرا؟
دلش از محبت پدر مادر سرشار است. فهمیدم اگر روزی پشت دروازه و هم پشت دروازه بسته بمانم ای دخترم است که دروازه را بروی من واسخات کرد.
خیلی بگو که چرا اینقدر از اول خوش داشتی که یک دختر داشته باشی. البته اگه بچه ما را خوب تربیه کنیم او هم میتونه این کار بکنه.
ای گپ خودت است دیگه. ولی تجربه چیز دیگه نشان داد. باش که یک دفعه کلانتر شبه، یک دفعه جارو به دست خود بگیره، خانه تا باز جارو کنه، دلت هم میبره. او وقت میفهمی که دختر چیز دیگه.
ولی من شنیدم که دختر هم باقی مادر خودت.
خو از او جهت پس تو حسودی داری.
جهانی سپاس از اینکه با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه ایران گشت آماده پخش است. بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شون؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیرم خیلی دارم بزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگ باشنام خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و خوشحالیم از اینکه امروز هم ما را با برنامه ایران گشت همراهی میکنید. عزیز، اما قسم که در برنامه گذشته خدمتان گفتیم، سه تالاب از 24 تالاب بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر در استان سیستان و بلوچستان واقع شده. در برنامه گذشته با تالاب‌های خلیج گواتر و هور باهور آشنا شدیم. در این برنامه نیز قصد داریم مجموعه تالاب هامون از این استان را به شما معرفی کنیم، یعنی تالاب‌های هامون پوزک و هامون صابری و هامون هیرمند یا هلمند که در سایت کنوانسیون رامسر تحت دو عنوان تالاب هامون پوزک و تالاب هامون صابری و هیرمند مجزا ثبت شده است. همراه ما باشید. مجموعه تالاب‌های هامون یکی از تالاب‌های مهم دنیا و بزرگترین دریاچه آب شیرین در سراسر فلات ایران محسوب می‌شود که مشترک بین ایران و افغانستان و دارای سه بخش هامون پوزک، هامون صابری و هامون هیرمند است که در مجموع تالاب بین‌المللی هامون را تشکیل می‌دهند. این تالاب‌ها شهرستان زابل را از شمال، شمال غرب، غرب و جنوب غرب در بر گرفتند. هامون پوزک 10,000 هکتار و هامون صابری و هامون هیرمند در مجموع 50,000 هکتار مساحت دارد. ارتفاع هامون پوزک 490 متر از سطح دریا و هامون صابری و هامون هیرمند 470 متر از سطح دریا است. تالاب‌های هامون از دسته تالاب‌های داخل خشکی است و مجموعی از دریاچه‌های آب شیرین فصلی و دائمی را تشکیل می‌دهند که هنگام پرآبی و وضعیت سیلابی اصلی ترین منابع تغذیه آن یعنی رودخانه هیرمند، این سه تالاب به هم پیوسته و مجموعه آبی وسیعی را به مساحت حدود 400,000 هکتار تشکیل می‌دهند. رودخانه هیرمند و چند رودخانه کوچک که از شمال و بخش‌های مرکزی افغانستان سرچشمه می‌گیرند، منابع تامین کننده آب این تالاب‌ها هستند. عمق متوسط تالاب‌های هامون در سال‌های پرباران در حوزه آبریز